موضوعی بهش اشاره کردید، اما چرا اینقدر دیر هنگام به این فکر افتادیم؟ زعفرانی که اینقدر میتونه ارزش افزوده داشته باشه، مثلا اسپانیا میاد از زعفران داروی تولید میکنه ضد سرطان سینه. خب ما این همه شرکت دانشمندان داریم که داره دارو تولید میکنه، بخشی از زعفران ما بگو مثلا 400 تن تولید میکنیم، چه میدونم 500 کیلوش 200 کیلوش 100 کیلوش بره رو تحقیق و توسعه این حوزه که بتونیم این محصول رو فراوریش کنیم یا اصلا چیزای دیگه ازش در بیاریم. چرا انقدر دیر هنگام به این قضیه فکر کنیم، به سمت این قضیه حرکت کردیم؟ یعنی دنبال این بودیم که خب حالا ارزو نمیتونیم برگردونیم، اب نداره، حالا ما اینو ارزان‌تر می‌دیم، ارزو یه جا برمیگردونیم. یا مثلا رفع تعهد ارزی که هم جناب علی اشاره کرد، هم آقای دکتر رضایی. آقای منوچهر صدا من میشنوید؟
بله دارم گوش میدم.
میخوام بگم چرا انقدر دیر به این فکر افتادیم؟ خیلی یعنی خیلی زودتر از این میشد این کارا رو کرد. ممنون میشم اگر کوتاه توضیح بفرمایید.
ببخشید، ببینید ما دیر به فکر نیفتادیم. من در عرایزم خدمتتون عرض کردم که اگر هماهنگی و همدلی و همکاری بین بخش دولتی و بخش خصوصی نباشد، به خصوص تشکل‌های تخصصی و دولت نباشد، مطمئن باشید هیچ اتفاقی در اون صنعت یا در اون بخش محصول کشاورزی نخواهد.
آقای منوچهری، وقتی اینقدر سود داره یه محصول، اصلا این پول و منفعت همدلی رو باید ایجاد کنه.
ببینید، من میتونم صد نه ده ها نامه، صد ها نامه برای شما بنویسم که ما دیر به فکر، ما از 12 سال پیش مکاتبه داریم، طرح جامع دادیم، حتی طرح جامعی که برای ما گفتیم آقا بسیار مضحکه که شما محصولی رو، بزرگترین تولید کننده و حالت انحصار تولید در دنیا، ما رو تنها روی زعفران داریم، بقیه محصولاتی که نداریم. بعد شما این محصول رو هنوز یک دونه طرح جامع نداره. ما طرح جامع رو بر اساس درخواست وزیر وقت طلعت و معدن که اومده بود مشهد براش توضیحات رو دادیم، گفت طرح رو بدید به ما. ما طرح دادیم، برداشت طرح رو تا هیئت دولت برد، هیئت دولت داد به کمیسیون فرعی اقتصادیش، در اونجا وزارت جهاد کشاورزی با طرح ما مخالفت کرد، گفت این طرح انحصار ایجاد میکنه. خب ما وقتی که تمام وظیفه ما این است که ما مشکلات رو پیش بینی کنیم، وظیفه ما این است که مشکلات رو احصا کنیم، به دستگاه های اجرای مربوطه اعلام کنیم، این وظیفه اونهاست که بیان. ما آماده ایم. ما الان هشت سال میگیم آقای وزارت جهاد کشاورزی، باعث تأسف است که شما هنوز نمیدونید سطح زیر کشت زعفران کشور چقدره. من آمار دارم، سال گذشته آقای دستگاه متولی زعفران در وزارت خونه اعلام کرده 127 هزار هکتار، امسال اعلام میکنن 120 هزار هکتار، در حالی که ما در تمام استان‌ها توسعه کشت زعفران به دلیل محدودیت منابع آبی داریم. خب وقتی ما بیان میکنیم و اعلام میکنیم به وزارت خونه ها، به دستگاه اجرایی زیرفت، و اونها توجهی به گفته ها نمیکنن. ما بارها گفتیم آقا به خدا بخش خصوصی در کنار شماست، در تقابل و در مقابل شما نیست، بیاید از تخصص و تجربه بخش خصوصی استفاده کنید. ما الان بیش از 12 سال، هر وقت خواستید من ده ها نامه میدم که ما همه این چیزایی رو که امروز به عنوان مشکل
از قبل میگفتید،
پیشبینی کردیم و اعلام کردیم،
خیلی از شما متشکرم،
توجهی بهش نشدید.
ممنونم آقای منوچهری عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم.
آقای دکتر رضایی، از شما هم بی نهایت سپاس گذارم. خدا نگهدارتون باشه، انشاءالله. خدا حافظ. از شما هموطنان عزیز متشکرم. به اتفاق آقای دکتر رضایی، رئیس محترم اتحادیه گیاهان دارویی زعفران و فرآورده های غذایی ایران، و آقای منوچهری، دبیر محترم شورای ملی زعفران ایران، و دیگر همکارانم سینا احمدی صدابردار، نادر بنی صفار تهیه کننده، و علی حمیدی هماهنگی، از شما هموطنان عزیز تشکر و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، وقتتون بخیر باشه. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، روزگار بسیار خوبی رو هم براتون آرزو دارم. سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. خب طبیعتاً گفتگوهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مباحث قشنگی است که ممکنه دغدغه خیلی از شماها باشه. در این لحظه میخوام یک گفتگوی اجتماعی رو تقدیمتون بکنیم با عنوان سایه روشن. پس بشنوید این برنامه رو.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. سپاسگزاریم که امروز هم ما رو همراهی میکنید. همونطور که میدونید برنامه سایه روشن تلاش داره که با پرداختن به موضوعات مهم اجتماعی و گفتگو با کارشناسان گرانقدر و درجه یک این موضوعات چراغ راهی باشه برای اینکه همه ما در مسائل و موضوعات اجتماعی مسیر بهتری رو انتخاب بکنیم. امروز هم ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و روز پرستار به موضوع مهم پرستاران، مشکلات پیش روی این قشر زحمتکش و مزیت‌های این شغل می‌پردازیم و افتخار داریم که در خدمت کارشناسان گرانقدری هم باشیم. شما هم با سامانه پیامکی رادیو گفتگو 301035 همراه ما باشید. نظراتتون رو در مورد برنامه امروز برای ما ارسال بکنید یا اگر سوژه‌ای دارید که می‌توانیم در برنامه‌های آینده به اون بپردازیم با ما در میون بگذارید. اما افتخار داریم امروز در خدمت جناب آقای محمود عمیدی باشیم، عضو محترم شورای مرکزی خانه پرستار و نماینده وزارت بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری کشور، که مهمان اولین برنامه ما هستند تا موضوع رو با ایشون مطرح بکنیم. جناب عمیدی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
من هم سلام از ما خدمت شما و همکاران محترمم در افسانه‌نگاری کشور و روز پرستار و ولادت حضرت زینب کبری رو خدمت همه پرستاران عزیز تبریک عرض می‌کنم. در خدمت هستم.
زنده باشید. من هم این مناسبت رو و روز پرستار رو باید به شما و همکارانتون تبریک عرض بکنم. جناب عمیدی، همانند موضوع معلمان که مشکلات این قشر زحمتکش ریشه‌های فراوانی داره و به رغم تلاش‌هایی که وزارت آموزش و پرورش داره برای حل این مشکلات، همچنان دیده میشه که در مواردی نظر معلمان در این حوزه جلب نمیشه و معضلاتی وجود داره. قشر زحمتکش و ایثارگر پرستار هم همواره با این مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. میبینیم و میشنویم که پرستاران زحمتکش کشورمون باز هم به رغم همه تلاشهایی که صورت میگیره از سمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، باز هم مشکلاتشون پابرجاست. از منظر شما که نماینده وزارت بهداشت هستید در شورای عالی نظام پرستاری کشور و مسئولیت عضویتتون در شورای مرکزی خانه پرستار به این معنا که هم حل مشکلات و معضلات رو از منظر وزارت بهداشت میتونید نگاه بکنید، هم دمخور هستید با همکارانتون پرستاران کشور با مشکلاتی که باش دست و پنجه نرم میکنند، اساسا میشه که به نقطه‌ای برسیم که دیگه شاهد مشکلات و معضلات قشر زحمتکش پرستار نباشیم؟
والا من قبل از هر چیزی عرض کنم هم خدمت شما هم خدمت همکارانم که من در هر پوزیشنی که باشم بالاخره مدافع حق و حقوق هستم و حق و حقوق گیرندگان خدمت بیشتر.
زنده باشید.
و خب بالاخره خانه پرستار، وزارت بهداشت، نمیدونم نظام پرستاری و همه تشکل یا ساختارهایی که ایجاد شدن برای این بوده که به مردم خدمات بهینه ارائه بشه. خب در این راستا من واقعا از صبح دارم فکر میکنم که مشکل واقعا مشکلات پرستاران که دیگه همه میدونن، یعنی ما بخوایم مشکلات رو ریز بکنیم فکر کنم خیلی تکرار و مکررات میشه. ولی اینکه چرا این مشکلات به هیچ وجه حل نمیشه و روز به روز داره بدتر میشه، من اینو درک نمیکنم. چون الان خب من خودم با وزارت بهداشت ارتباط نزدیک دارم، من میدونم که پیگیر این هستن که مشکلات حل بشه به مرور. و همینطور خب رئیس جمهور محترم که پارسال تو روز پرستار دستور داد کمیته تشکیل بشه برای بررسی و حل مشکلات پرستار، خب این کمیته تشکیل شده. حالا من دستاورد خاصی هم ندیدم تو این کمیته چون خودم تو جلساتشون بودم داشته باشه، ولی به این جنبندی های رسیدیم. ولی وقتی که رئیس جمهور پیگیر هست، رئیس هر سه قوه پیگیر هستن و موافقن که مشکلات این حل بشه، خب مقام معظم رهبری بارها و بارها تاکید داشتن به حل مشکلات جامعه پرستاری و حتی توصیه اکید به اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری کردن دو سال پیاپی سال 99 و سال 1400. اما چرا این مشکلات حل نمیشه و روز به روز داره بدتر میشه؟ اوضاع من واقعا درک نمیکنم و مشکل رو پیدا نمیکنم کجاست. یعنی به عنوان کسی که خب سالیان سال دارم فعالیت صنفی میکنم، الانم این سمتی که دارم خب سمت اجرایی نیست، ولی به هر حال ارتباطات نزدیکی با وزارت بهداشت دارم و دارم میبینم این اراده رو، اما چرا انجام نمیشه واقعا درک نمیکنم.
یعنی به نظر شما مشکلات در حال گسترشه؟
خب بله دیگه، الان ببینید نسبت هر سال که ما میریم جلوتر مشکلات گسترده تر میشه، بیشتر میشه، تمایل پرستاران به حضور در مراکز درمانی کمتر میشه، ترک کار بیشتر میشه و اینها معید اینه که خب مشکلات پرستاری روز روز داره بیشتر میشه. مثلا در آزمون‌های استخدامی خیلی استقبال نمیشه، حالا تو شهرستان‌ها شاید استقبال خوب باشه، ولی تو شهرهای بزرگ که امکان درآمدزایی خب بیشتر هست اصلا استقبال نمیشه. حالا اونهایی هم که وارد میشن آزمون میدن بعدن ترک میکنن کار رو، حالا نمیشه خیلی آمار دقیق داد، ولی باور کنید شاید مثلا 40-50% افراد بعد از اینکه وارد کار میشن به خصوص در تهران ترک کار میکنن. ما شاهد ترک کار پرستاران با سابقه بالا هستیم، مثلا 14-15 سال 16 سال سابقه استخدام رسمی دارن و رها میکنن میرن. حالا این خب مشخصه دیگه، این نشون میده که فشار روی جامعه پرستار خیلی زیاده.
بعد
کسی که 16 سال سابقهش رها میکنه و میره، حالا برای ما فرق نمی کنه ایشون مهاجرت میکنه یا میره خونه نشین میشه، مهم اینه که ایشون از کار در حوزه بهداشت درمان وزارت بهداشت و کشور ما انصراف میده علارغم این که کلی براش هزینه شده. بنابراین به نظر من بله مشکلات روز به روز داره بیشتر میشه.
ان شاء الله امیدواریم که راهی پیدا بشه برای حالا لااقل این که مشکلات رو به افزایش نباشه، در یک مسیری محدود بشه و انشالله بره به سمت حل کامل. اما نکاتی که فرمودید بسیار ارزنده بود. ممنونم جناب آقای محمود امیدی، عضو محترم شورای مرکزی خانه پرستار و نماینده وزارت بهداشت در شورای عالی نظام پرستاری کشور که همراه ما بودید. ما بنا داریم که در وقت محدود برنامه با تعداد دیگری از همکاران شما هم گفتگو بکنیم. رضا اجالتاً از محضر شما خداحافظی میکنم. ممنونم از همراهیتون با برنامه
سایه روشن. ممنونم بابت این وقتی گذاشتین. ممنون. انشالله که مشکلات حل بشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. شما همچنان برنامه سایه روشن رو میشنوید. آقای محمد شریفی مقدم، دبیر کل خانه پرستاران ایران، پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای شریفی مقدم، خدمت شما هم سلام و وقت بخیر دارم و تبریک میگم روز پرستار رو.
من هم عرض ادب و سلام دارم خدمت مخاطبین شنوندگان عزیز رادیو گفتگو برنامه سایه روشن و خدمت سرکار جناب عالی جناب آقای رشیدی عزیز و همچنین همه همکارانم هم در سراسر کشور که الان به ویژانی که مشغول خدمت رسانی به مردم هستن خسته نباشین میگن در خدمتون هستیم.
زنده باشید. آقای شریفی مقدم، گزاره ای رو جناب آقای امیدی مطرح کردن برای اون که مشکلات جامعه پرستاری نه تنها رو به کاهش نیست که رو به تزاید و گسترده تر میشه. خب برخی از اصناف و گروه های اجتماعی میبینیم که در برابر مشکلات و معضلاتی که براشون پیش میاد مراجعه میکنن، ممکن هست که تجمعاتی رو داشته باشن در مقابل ساختمان های مربوطه، و چه از نمایندگان مجلس و چه از کارگزاران و خدمتگزارانشون در دولت بخوان که این مشکلات حل بشه. من لاغت سراغ ندارم که پرستاران این گونه مواجههی با مشکلاتشون داشته باشند. ما پرستاران رو اساسا مبتنی بر زحمتی که میکشند قشر صبوری میبینیم که مشکلاتشون رو عمدتا تلاش میکنند که از راه های قانونی و بیان مشکلاتشون به مثلا خانه پرستاران ایران حل بکنند. این چقدر تأثیر داره؟ شما اساسا با اینکه مشکلات پرستاران رو به زیاد شدن هست موافقید یا نه؟ و اینکه چه باید کرد؟
دیگه کار از زیاد شدن هم گذشته. مشکل الان چون مزمنه و مشکلی که حل نکنین مرتب انباشته میشه. دیگه الان پرستاری مواجه شده با کوهی از مشکلات انباشته شده که در حقیقت یعنی داره اختلال ایجاد میکنه در خدمت رسانی به مردم. یعنی مردم الان واقعا خدماتی که باید دریافت کنن نمیگیرن به خاطر اینکه پرستاری در بحران هستش، پرستاری واقعا وضعیت مناسب مطلوبی نداره و مردم دارن خسارت میبینن و این دلایلش کم توجهی مسئولین هستش، به ویژه مسئولین وزارت بهداشت الا برصد ابتداش وزارت بهداشت تا بریم بالا در کل توجه نکردن دیگه. و من ضمن احترام به دوست عزیزمون جناب حمیدی، علتش مشخصه، علتش تعارض منافع هستش، مشکل ساختاری هستش، مشکل یه شبه به وجود نیمده. شما که همجوری فرمودین واقعا قشر پرستار قشر صبوریه. این مشکلات شاید از زمانی که پول اومد توی نظام سلامت از دهه 70 شروع شده. خب پرستارا ابتدا صبوری کردن، بعد اومدن راه های مختلف رفتن مجلس، قانون وضع کردن به نام قانون، مثلا یکی از قوانین قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که مهمترین مطالبه جامعه پرستاری کشور هستش، علارم این که حدوداً 20 سال پیش شروع کردن، سال 84 سال 86 مجلس مصوب کرد این قانون رو و کاملاً هم پشتوانه قوی نمایندگان مجلس تا 692 تا نماینده. حالا یکیشون میخوام بگم یکی از موارد، قانون رو وزارت بهداشت تمکین نکرد، زیر بارش نرفت، علارم این که دستور رؤسای جمهور هم پشتش بود. حالا این که میگم یک موردش هستش، موارد دیگه مثلا الان بحث فوق‌العاده خاص برای پرستاری مطرح هستش و در کل علتی که میخوام که بگیم که چی هستش، ما هم به عنوان خانه پرستار مرتبا منعکس کننده بودیم و پرستاری هم به هر صورت تا حدودی میاد این تحمل میکنه زمانی که به مرحله‌ای میرسه که روی زندگیش تأثیر میذاره. یعنی ما پرستاران ما الان پایین ترین حقوق در سطح کارکنان دولت میگیرن، به مرحله‌ای رسیده که آره شما فرمودین اجتماع میکنن، اون اجتماع کنندگان خوبشون هستن، یه سری یعنی قاطبه جامعه پرستاری کشور الان ناامید شده از تغییر در وضعیتش که خوب اومده و این سیاست هایی هستش که وزارت بهداشت و مسئولین پیش روی پای پرستاری گذاشتن. و خب به هر صورت بحث مهاجرت، بحث ترک شغل، بحث تغییر شغل، بحث خانه نشستن، اینها اونها دیگه اصلا امید قطع کردن، ول کردن، حرفه رو رفتن. و اونایی که موندن هم تحت فشار بسیار زیاد، به ویژه وضعیت معیشتی که خب نمیشه که الان با حقوق مثلا 18-19 میلیون تومان زندگی بکنین دیگه، خب مجبوره که سعی میکنه خیلی از پرستارا ما توجه به سختی شعوری بدنن و خانم هستن، مادر هستن، همسر هستن، فکر میکنن که اگه تو خونه بشینن به قول معروف هزینهشون کمتر هستش. مشکلات زیاده، مشکلات ساختاری هستش و دقیقا یک علت بیشتر نداره، علتش هم تعارض منافع هستش. اونایی که تصمیم میگیرن برای پرستاری یا سیاست گذارا، تصمیم گیرنده ها، تصمیم سازا از جنس پرستاری نیستن، و قدرت دارن، لابی دارن، به هر صورت منابع کم توی نظام سلامت ما نمیاد، منتها توزیع ناعادلانه هستش، نابرابر هستش. اون چی که پرستاری داره الان عذاب میده، احساس بی‌عدالتی هستش. پرداختایی که ما داریم، مثلا این مریض میاد توی بیمارستان در یه اتاق عمل، مثلا فرض فرمایید یه گروه از کارشناس اتاق عمل هوشمری تا پرستار سرکولار اسکراب و یه پزشکی مثلا کار میکنه، آخر ما یکی میگیره مثلا 400 میلیون، یکی میگیره 4 میلیون تومان. خب این در هیچ کجای دنیا این اختلاف وجود نداره. به هر صورت وضعیت خوب نیست و ادارم این که الان بحث مثلا استخدام در مثلا تهران مطرح هستش، استخدام مجوز هستش، پرستار داوطلب استخدام رسمی نیست. نشانه ها نشانه های خوبی نیست. رشیدی عزیز، امیدوارم که مسئولین حالا اگه به پرستاری توجه نمی کنن، به مردم توجه بکنن. سلامت مردم وظیفه حاکمیت هستش، تامین سلامتی مردم وظیفه وزارت بهداشت، مأموریت وزارت بهداشت هستش. و متاسفانه شما فرمودین که، یا حمیدی فرمودن که توسعه پیدا کرده، الان کوهی از مشکلات پرستاری داره و پرستاری رو زمینگیر کرده. یعنی مردم واقعا خدماتی که لازم بگیرن دریافت نمی کنن و دارن آسیب می بینن.
جناب شریف مقدم، شما اعتقاد دارید که به هر حال در دولت‌های مختلف همواره وزارت بهداشت و دستگاه‌های مسئول در این حوزه تلاش کردن که این مشکلات رو کم بکنن؟ اون هسته مرکزی سختی که باعث میشه این مشکلات به طور کامل حل نشه و باقی بمونه رو فکر میکنم که شما بهش اشاره کردید و اون بحث تعارض منافع هست. اگه میشه هم برای اطلاع شنوندگان خوبمون و هم برای اینکه برخی پرستاران اگر نسبت به این موضوع آگاهی کامل ندارن، یه مقدار این موضوع رو بشکافید، واقعا بدونیم که بحث مشکلات پرستاران که هر دو بزرگوار، هم شما هم جناب آقای عمیدی، تاکید دارید که مشکلاتش رو به گسترش هست و بعدن حتما تأثیرات سوی میذاره در بحث سلامت مردم، این تعارض منافع کجا وجود داره، چطور میشه رفعش کرد؟
تعارض منافع یعنی کسی که تصمیم میگیره، قانون میذاره، سیاست میکنه هستش، یا مثلا حالا مثال میزنن دیگه، در وزارت بهداشت که اینها از سطح بیمارستان، ما رئیس بیمارستان معاونینش، رئیس دانشگاه معاونینش و وزارت خونه، شرایط احرازشون اینه که باید پزشک متخصص هیئت علمی باشن دیگه.
بله.
در حالی که در دنیا چنین چیزی نیست. مثلا چون پزشکی ما از امریکا اقتباس میکنه، مدل امریکا هستش، در امریکا 95% این افراد مسئولین، یعنی رؤسای دانشگاه، رؤسای بیمارستان ها، حتی وزارت بهداشت، وزرای بهداشتشون غیر پزشک هستن. 95% رؤسای بیمارستان ها، اون 5% هم که هستن، زمانی که مسئولیت دارن دیگه تبابت نمی کنند. یعنی تا زمانی که مسئولیت دارن باید. یعنی کسی که میاد رئیس، یعنی یک کاری میشه، مثلا رئیس بیمارستان میشه، دیگه این تصمیم گیر هستش. رئیس دانشگاه تصمیم گیر، رئیس کمیسیون بهداشت تصمیم گیر هستش، اعضای کمیسیون بهداشت. اینها نباید منفعت ثانویه‌ای داشته باشن. کسی که تعارض منافع یعنی کسی که اون تصمیم که میگیره از اون تصمیم یک منفعت ثانویه‌ای رو بهره میبره. خب طرف رئیس دانشگاه، خب سهامدار بخش خصوصی هم هستش دیگه.
بله، ان شاءالله که امیدواریم این اتفاق، بله امیدوارم اتفاق حل بشه. آقای شریف مقدم،
حل بشه که من جمله آخر رو بگم.
بله،
این تعارض منافع مثل یک قده سرطانی هستش که روز به روز چون منافع هنگفتی رو برای گروه ایجاد بکنه، قدرت و هر سرعت دارن، اینها گسترده تر بشه. و الان که آقای دکتر پزشکیان خودش پزشکه و به صحبتهای من هم اعتقاد داره، چون بارها در صدا و سیما اومدیم و همین صحبت های من هم ایشون اذعان داره، این قده سرطانی توسط ایشون قابل جراحی بعد تبعات داره ولی بعد یک بار این مشکل مثل سایر کشورهای دنیا حل بشه.
آقای شریفی مقدم، دبیرکل محترم خانه پرستار ایران، بسیار سپاسگزارم از همراهیتون به برنامه سایه روشن و چون فرصتمون کوتاه از محضر شما خداحافظی میکنم. پشت خط ارتباطی برنامه‌مون آقای دکتر عباس عبادی، معاون محترم پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حاضر شدن. دقایق پایانی برنامه امروز رو هم اختصاص بدیم به ایشون و نظر ایشون رو بپرسیم. آقای دکتر عبادی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی، همکاران ارزشمندتون، میلاد با سعادت حضرت سلام الله رو و همه مردم ایران تبریک میگم. حاصل همکاران ارزشمندم در حوزه پرستاری.
زنده باشید، سپاسگزارم. آقای عمیدی و آقای شریفی مقدم به موضوع تعارض منافع اشاره کردند و این که مشکلات پرستاران رو به افزایش هست. من هم تاکید کردم که دوستان گرانقدر در دولت‌های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واقعا تلاش کردن برای حل مشکلات پرستاران، اما باید دید که چرا این مسیر برعکس داره طی میشه. به جای حل مشکلات ما با تزاید مشکلات روبرو هستیم. شما از منظر وزارت بهداشت در چند دقیقه که تا پایین برنامه باقی مونده برای ما توضیحاتی اگر دارید ارائه بفرمایید.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از دغدغه شما و رسانه محترمتون.
زنده باشید.
همونطور که فرمودید حوزه سلامت به شکل کلی انباشته از مشکلات مزمن رو داره که حالا بخشش دامنگیر حرفه پرستاری. البته من فکر میکنم در نهایت کسی که از این مشکلات و چالش ها متضرر میشه مردم عزیزمون هستند. به هر حال اون چیزی که وظیفه مردم در پرداخت مالیات، در آماده سازی تربیت نیروی انسانی وظیفه شون رو انجام دادن. منتها ما در حوزه نظام سلامت به علت ساختارهای معیوبی که از گذشته وجود داشته، برخش تلاش برای اصلاح شده، برخیش هم مقاومت‌های پنهان‌آشکاری وجود داره، این چالش همچنان وجود داره. من اگر بخوام اختصاصی در حوزه پرستاری صحبت کنم، شاید دو تا چالش اصلی داریم. یکی کمبود نیروی انسانی. البته عرض کنم منظور کمبود نیروی انسانی کمبود در آموزش و تربیت نیست، کمبود در جذب و مهمتر از جذب کمبود در نگه داشته. کم بود در جذب به خاطر اینکه سیاست کلان دولت ها در برنامه های 5 ساله شون، حالا بویژه در برنامه 5 ساله هفتم، مجدد تاکید کردن بر خرید راه بردی و هدفشون کوچک سازی دولتی. به همین خاطر تخصیص مجوزهای استخدام برای نظام سلامت بسیار محدود و کمتر از نیازه. هرچند با خودم هم در داخل نظام سلامت مدیریت منابع انسانیمون معیوبه. ما انباشت نیروهای غیر فنی متأسفانه در نظام سلامت داریم که اینا میتونستن جایگزینشون با نیروهای فنی مثل پزشک و در واقع پرستار باشید. از طرف دیگه غیر از این مجوزها، بحث اینه که همکارایم که داخل نظام سلامت میشن به علت این کمبودی که عرض کردم، فرسودگی شغلی، بار کاری بالا، آزاردهنده و اذیت کننده است. غیر از این که نیروی فنی ما فرسوده میشه، باز دودش در چشم مردم میره. کمبود نیروی انسانی باعث میشه ما کیفیت خدماتمون افت کنه. فرسودگی شغلی هم باعث میشه که زودتر از چرخه خدمت همکاران خارج بشن. راهش هم افزایش ظرفیت استخدامه و برای پیشگیری از فرسودگی شغلی بهبود محیط کاره. یکی از شاخصهای بهبود محیط کار بحث نظام پرداخت ماست که احتمالاً همکاران ما در مکالمه قبلی که قبل از من بود روی این موضوع خیلی متمرکز شدن. علاوه بر من به هر حال مدیران ارشد نظام سلامت هم اعلام دارن که ما مدل و نظام پرداختمون نظام مبتنی بر عمل کرده نیست و به هر حال مدل پرداخت یا ارزش گذاری خدمات ما، ارزش گذاری تعرف ماهی ما پایینه. این هم ادعا رو همکاران نظام پزشکی دارن و همین ادعا رو در نظام پرستاری و فعالین صنفی دارن. علارغم که تلاش شده این شرایط در واقع بهتر باشه، که واقعیت هم این که تلاش خیلی زیادی هم شده، هم اجرای قانون تعرف گذاری که به هر حال از مفتکرینش بود آقای دکتر شریف مقدم و پیشینیان ما بودن که خب متاسفانه 14-15 سال طول کشید اجرا بشه. ما از سال 1400 با به هر حال حداقل تلاش برای اجراش کردیم و خب خوشبختانه تو 3-4 سال گذشته روند رو به رشد بوده، هرچند همچنان من اعتقاد دارم که پایه‌های پرداخت